کار رو بلدم و از پس کار برمیام. ابزار کارم رو میشناختم، تک تک ابزارهایی که دارین اینجا میبینین و به سختی از استانهای دیگه خودم رفتم تهیه کردم آوردم، چون مثلا ماهای اول حالا هر کسی شروع میکنه به سختی میتونه اجاره بهاش رو پرداخت کنه، چون خیلی از مشتری ها هنوز نمیدونن، نمیشناسن. من خیلی ها اعتماد نمیکردن، یه خانوم، آیا یه خانوم میتونه کار منو آماده کنه؟ اما خب چند سفارش که تحویل دادم، خدا رو شکر کیفیت کارمون کلن ما رو معرفی من. حالا خیلی هم بودن که فکر میکردن ما کار رو جای دیگه میدیم و به قول معروف حالت مثلا دلالیم، اما میومدن میدیدن توی کارگاه حضور داشتن، نگاه میکردن و واقعا براشون لذت بخش بود. اصلا دیگه بابت مبلغی هم که میخواستن بدن هیچ اعتراضی نداشتن. خیلی ها باعث شد که از مشتری ها بیان و یاد بگیرن، علاقمند شدن. خانوماشون می اومدن دلشون میخواست باشن توی همچین فضایی، چون یک نشاط خاصی داره کار با چوب، یک انرژی مثبتی به آدم میده و همین باعث شده که تا حالا پیش بریم و امیدواریم که امروز بهتر از دیروز بدرخشیم و به قول معروف خدمت کنیم به جامعه.
توقع شما یک کارآفرین و خلاق از مسئولین؟
اگه فضایی و مکانی دارن به کسانی که واقعا توانایی دارن کارآفرینن، این مکانها رو در اختیارشون بذارن. اگر بنا هست تسهیلاتی بهشون بدن، این تسهیلات به راحتی باشه، به سختی نباشه، واقعا کارشناسایی باشن، بازرسی باشن که در این زمینه بیان نگاه کنن، ببینن اون کسی که به حق نیاز داره تسهیلات رو به اونا بدن به راحتی، انقدر هم بهشون سخت نگیرن.
حالا صحبت‌های آقای سنجابی رئیس کانون کارآفرینان استان رو بشنویم تا ببینیم چه حمایت‌هایی از کارآفرینان به عمل میارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارهای کانون کارآفرینان اینه که آموزش کارآفرینان برتر 2 ماه 1 بار داشته باشه، که تا کنون ما همایش های خوبی داشتیم. هر جایی که کارآفرینان برتر به مشکلی بر بخورن، ما آمادگی داریم که با آنها برای رفع مشکلشان وارد عملیات شویم. یعنی مشکلات ما میتوانیم سریع انعکاس بدیم به رده بالاتر از خودمان. امسال و سال گذشته توسط کارگروه اشتغال استانداری مبالغ زیادی، یعنی از تمام استانها بیشتر جذب شد و در اختیار افرادی که برای اشتغال زایی آمادگی پیدا کردن گذاشته شد. این یک برند خوبیه در استان ما. کانون کارآفرینان هم آمادگی دارد کلیه افرادی که گیرنده وام هست و اشتغال زایی کرده به عضویت کانون کارآفرینان استان در بیارد برای خدمت به اونها. ما اگر یک کارآفرین برتر مشکلی داشته باشد، و عنوان زبان گویای اون کارآفرین وارد مذاکره می شویم و حل مشکل اونها در حد توان انجام می دیم.
همچنان در کارگاه نجاری هستم و خانم یوسفی که یکی از کارآفرینان کرمانشاهی در رشته نجاری هستند، قراره که از ابزارهای کارشان برامان بگن.
ما ابزارهای زیادی داریم، ما نگاه کنین هر دستگاه هم کار خودشو میکنه، کفرند، کمکن، عرفلک هست، دستگاه خراتیه و خیلی از ابزارهای ریز و درشت دیگه.
به تولید بیشتر فکر کردید؟ به رونق تولید محصولاتتان یا حتی به ارسال محصولات چوبی ساخت کارگاه شما به شهرها و استانهای دیگه و یا صادرات؟
من پیگیرش هستم که به امید خدا کار رو رونق بدم، افراد بیشتری بتونم میدم یه سری دستگاه رو کسایی که نمیتونن بیان داخل کارگاه باشن، حالا چون از طرفی فضای کارگاه این اجازه رو نمیده و صرفی میبینی که با یه سری رفت آمد ها مشکلی دارن، به قول من در معذورات هستن. در صددم که ابزارالات و دستگاهی رو بهشون بدم داخل منزل کار کنم و همین که بازار فروش خارجی رو پیدا کنم، بازار فروش رو توی استانهای دیگه پیدا کنم.
همچنان من در کارگاه نجاری هستم و بوی چوب و دیدن کنده ها و ورقه های چوبی و کف کارگاهی که پوشیده شده از خاکره و ریزه چوب و این خانم های پرتلاشی که لباس کار پوشیدن و مشغول کار هستن حس خوبی به من میده. شاید منم دلم میخواد که یه زمانی نجاری رو تجربه کنم. و اما حالا صحبت های چند نفر از کارکنان این کارگاه رو بشنویم.
سارا یوسفی هستم، دانشجوی کارشناسی مکانیک و الان مشغول نجاری هستم. کار ما چون خانوادگی هستش و اکثرا خانوم هستیم، خب خیلی واقعا دلچسب، محیط آرومی داره و من از نجاری خیلی لذت میبرم.
از اوضاع درآمد کار راضی هستی؟
آره خدا رو شکر خیلی خوبه.
قصد دارید در آینده هم این کار رو ادامه بدید، رونقش بدید، یا یعنی اینکه نه به معنی که فارغ التحصیل شدید دیگه کار رو پیگیری نمی‌کنید، میرید دنبال رشته تحصیلیتان؟
والا من اگر توی رشته تحصیلیم، یعنی اینجوری در نظر دارم که اگر توی اونم نتونم کاری انجام بدم همین نجاری رو ادامه بدم، ولی خب اگر توی اونم مثلا بتونم توی رشته مکانیک هم کاری بکنم قطعا نجاری رو در کنارش ادامه میدم.
سلام، من زهره یوسفی هستم، دانش آموز تجربی پایه 11م. 5 ساله دارم با خواهرام نجاری میکنم، خیلی کار لذت بخشیه، کار دلچسب لذت بخشیه، درآمدم داره برام، دارم به رونق کارم فکر میکنم، آینده هم همین کارو ادامه میدم.
برای اینکه در راستای تحقق شعار سال گام برداریم، لازم نیست که حتما یک کارخانه بزرگ داشته باشیم یا سرمایه‌ای هنگفت، بلکه میشه در یک کارگاه کوچیک با کار و تلاش و همت کسب و کار و تولید رو رونق داد. در برنامه امروز شما رو با یک کارگاه نجاری آشنا کردیم که همه کارکنان این کارگاه خانم هستند و با تلاش و کوشش تونستن که از سطح‌ها و موانع بگذرن و موفق بشن. آرزوی موفقیت برای تمام کسانی داریم که از سنگ‌های سد راهشان پلکان می‌سازن. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیار. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رادیو.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد. به برنامه امشب رهیافت خوش آمدید. با ما همراه باشید. خب بعد از تصویب لایحه اصلاحی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، روند بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به طور سه‌شیفت آغاز شده. در برنامه امشب رهیافت تلاش میکنیم در خصوص ابعاد مختلف بودجه سال آینده با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنیم. خب قبل از که با دکتر مصری صحبت بکنیم از اعضای کمیسیون تلفیق، این نکته را بگم که خواهش میکنم شما هم با ما در ارتباط باشید. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، بگید که انتظار شما از نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده چه هست. آقای دکتر مصری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت ازدالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر مصری، خب معمولا شما که با رسانه صحبت میکنید، با توجه به پیشینه درخشان شما در نمایندگی ادوار مجلس و حضورتون در وزارت رفاه، من بیشتر دوست دارم که در حوزه حقوق و دستمزد برای سال آینده صحبت بکنیم، برای حوزه کارکنان دولت که در لایحه بودجه هم آمده. بفرمایید که جزئیات افزایش حقوق دستمزد برای سال آینده چه هست، دولت چه شرایطی در نظر گرفته، در کمیسیون تلفیق چه تغییراتی در این عرصه رخ داده.
حضور شما عرض کنم در رابطه با حقوق دستمزد، خب نقطه نظرات مختلفی هم دولت در داخل خودش چندین نوع نگاه هست، در مجلس هم نگاه های مختلفی به امر حقوق دستمزد هست، ولی خب نهایتا اون چه که توافق شد اعمال 25% افزایش هست. اما در مقابل این دو تا اصلاح صورت گرفت برای کاهش فاصله های طبقاتی بین حقوق بگیران کشور، البته دولتی ها. یکی بحث مالیات ها بود و یکی هم بحث فاصله نابرابری از 21 به 15. یعنی در لایحه دولت محترم اون چی که پیش بینی کرده بودن این بود که حقوق بالا، اونهایی که بالاترین حقوقا رو میگیرن، بتونن 21 برابر کسانی که کمترین حقوقا رو میگیرن باشه.
بله.
که مجلس این رو تقلید داد به 15 برابر، 14 برابر، که یه مقداری سقف حد اکثر رو بست، به این معنا که بالاترین حقوق ما از 31,500,000 تومان بیشتر نخواهد بود و اگر کسانی تا حالا بالاتر از این حقوق دریافت میکردن، سقف برای 1400 بسته میشه.
بله.
و اون افراد این تفاوت تطبیق را فعلا میگیرن تا، اما هیچ گونه افزایشی به حقوق اونها انجام نمیگیره و افزایش حقوق ندارن در سال آینده، که مقداری این فاصله نابرابری کم بشه. البته من یه نکته هم باید عرض کنم، در قانون خدمات کشوری حد اکثر 7 برابر حد اقل بود.
بله.
ولی با بخشنامه‌ای که سازمان برنامه بودجه کرده بود این افزایش رو تغییر داده بودن به 21 برابر، که خوشبختانه الان یه مقدار تقلیل پیدا کرد. ولی من امیدوارم با افزایش درآمد طبقات پایین‌تر این فاصله کم بشه. انشالله امیدواریم در سالهای آینده این اتفاق بیفته.
انشالله. آقای دکتر مصری، دوستانی که الان این برنامه رو میشنوند، خب دوست دارم بدونن که شرایط لایحه بودجه سال آینده بعد از اون رفت و برگشت که بین مجلس یعنی کمیسیون تلفیق و دولت بود و نهایتاً لایحه اصلاحی بودجه سال آینده وارد مجلس شده و بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحنه علنی آمده، چه تغییراتی واقعا درش رخ داده؟
ما من اجازه میخوام قبل از این فرمایش شما،
بله.
متاسفانه در لایحه بودجه و در عملکرد دولت در سال همین سال 99 یه تبعیض بسیار فاحشی بین کارکنان دولت، حالا بازنشسته های صندوق های کشوری و لشکری که حقشون هم بود افزایش، با بازنشسته های تأمین اجتماعی متاسفانه یه تبعیض بسیار بدی ایجاد شد. دولت برای کشوری و لشکری همسانسازی رو تا حدود 90% پیش برد، اما متاسفانه برای حقوق بگیران تأمین اجتماعی حدود 12% میانگین افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر مصری، عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم. آقای دکتر پور محمدی، معاون متهم سازمان برنامه بودجه کشور، ارتباطشون با ما برقرار هست. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، بعد توضیحات شما رو بشنویم و با ایشون هم به هر حال صحبت بکنیم. جناب پور محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر، ایام رو هم خدمتتون تبریک میگم.
خدمت جناب عالی و مهمان ارجمندتون جناب آقای دکتر مصری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه شما هم سلام عرض میکنم، هم ایام رو مبارک باد عرض میکنم.
متشکرم، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون در سازمان برنامه بودجه بعد از به حال این در واقع ماراتون نفسگیر بودجه 1400. آقای دکتر پور محمدی، ما یک دو دقیقه خدمت آقای دکتر مصری باشیم، یه توضیحاتی رو دارم بفرمایید، بعد صحبت‌های جناب عالی خواهیم شنید. آقای دکتر مصری بفرمایید.
من عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر پور محمدی عزیز، که انصافاً خیلی خیلی، یعنی واقعاً این تعارف نیست، خیلی زحمت کشیدن که این فاصله ها کم بشه، دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و انصافاً تلاش زیادی کردند، خدا انشالله خیرشون بده. اون چه که فرمودین شما، خب اختلاف مجلس و دولت دو بحث جدی بود. یکی فروش نفت که اون بحث 2,300,000 بشکه که دولت محترم در لایحه‌اش دیده بود، و یکی هم قیمت ارز، نرخ ارز، که این دوتا به نظر من عمده اختلاف اینجا بود که خوشبختانه با تمهیداتی هم دولت در اصلاحی خودشون مسئله نفت رو حل کرد و اون 40,000 میلیاردی که به هر صورت کسری بودجه داشت به صورت عیان، حالا منهای بحث دیگه ای که ما خدمت های پور محمدی مفصل داشتیم، اما یه عدد 40,000 میلیارد هم دولت محترم در اون نامش بعد از تقدیم لایحه به مجلس گفته بودن ما این 40,000 میلیارد صرفه جویی میکنیم. خب ما اینجور بودجه‌ای هیچ وقت در تمام سالهای گذشته کشور هیچ وقت اینجور جمله‌ای نداشتیم در قانون، چون هزینه ها قطعیه، عمدتاً هم اجتناب ناپذیره. خوشبختانه این مشکل دولت محترم حل کرد. فرمولی هم که در رابطه با نفت داده شد بر اساس همون جلسات مختلفی که بود به لطف خدا حل شد. از این ورم مجلس در کمیسیون تلفیق در این بازدید مجدد و بررسی مجدد بحث نرخ ارز را که ما ETS در نظر گرفته بود، مجلس به دولت اجازه داد برای کنترل بازار، منتها به شرطی که این اقلام به دست مردم و اهلش برسه، دولت بتواند از ارز ترجیحی بهرمند باشه.
بله.
انشالله سال آینده سال سختی برای مردم عزیز ما نباشه.
انشالله.
عمده اختلاف این بود که الحمدلله با همکاری و برادری حل شد.
خدا رو شکر. آقای دکتر پور محمدی، صحبت‌های شما رو هم بشنویم، خیلی ساده و سلیس با مردم صحبت بکنیم و بگیم که این اتفاقات که حالا در رفت و برگشت لایحه بودجه بین دولت و مجلس افتاده، نهایتاً فرجامش چقدر میتونه بر کاهش مشکلات معیشتی مردم در سال آینده تأثیر مثبت بگذاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش اینه که خب مجلس محترم تا کارش رو، یعنی اولین بودجه‌ای هست که داره تصویب میکنه و طبیعتاً خیلی از موضوعات موجود از دید مجلس وضع مطلوبی نداره، باید تغییرات توش انجام بده. از طرف دیگه هم دولت حدود این 8 بودجه ای رو هست که تنظیم میکنه و تجربه فراوانی به دست آورده و
میتونه
برای عبور از این گردنه های سخت و این راه های پرسنگلاخ چگونه باید عمل بکنه تا بتونه به مقصد مطلوبی برسه و حداکثر رضایتمندی رو برای مردم فراهم کنه علارغم محدودیت‌های فراوان. طبیعی این دو دیدگاه یک برخوردهای چالشی و نقادانه نسبت به همدیگه خواهند داشت. خیلی بدیهی هست که در واقع نیاز به گفتگوی فراوان بود تا به زبان و ادبیات مشترک برسند. خوشبختانه در این فرصتی که ایجاد شد تقریبا حدود 2 ماه شبانه روزی ما با همکاران با دوستان عزیزمون در مجلس در کمیسیون تلفیق گفتگو کردیم و نهایتا اونا انتظاراتی داشتن و دولت هم انتظاراتی داشت و سرجم به نظر میرسه هر دو به یک رضایت خاطری رسیدن که بهترین وضع ممکن که بتونه حداقل ثبات رو در معیشت مردم، در زندگی مردم، در تولید و اشتغال ایجاد کنه فراهم شد. که اگر مصادیق این رو بخوام عرض بکنم، دولت خیلی مصر بود که ما نباید در الان زمانی نیست با توجه به شرایط تحریم، شرایط کرونایی، وضعیت معیشت مردم، نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی رو آزاد بکنیم. دوستانمون یه نگرانی هایی داشتن در مجلس که این ممکنه فساد برانگیز باشه. خب با هم نشستیم گفتگو کردیم، هم نظر دولت برای اینکه قیمت ها افزایش پیدا نکنه توی این مکانیزم دیده شد و هم از طرفی راهکارهایی دیده شد که مجلس خیالش راحت باشه که این منابع به هدف اصابت میکنه. یا فرض بفرمایید موضوع دیگه در مورد حقوق کارمندا بود، دیدگاه های مختلفی بود. دولت مصر بود که ما کمتر از 25% برای سال آینده رشد ندیم چون که شرایط تورمی معیشت مردم رو در سختی قرار میده، ولی با مقداری گفتگو مجلس هم رو همین زمین اتفاق کردن و همین مطلب رو جلو بردیم.
بله.
یا این که ما باید فشار به تولید و اشتغال بیاریم، به عنوان مثال میشد مالیات بیشتری بگیریم، میشد سوخت قیمت سوخت اونها رو گرون کرد، میشد قیمت برق اونها رو گرون کرد، میشد تعرفه گمرکی اونها رو بالا برد، ولی خب تو این شرایطی که رکود ما داریم ما باید تولید کننده و اشتغال حاصل از تولید رو تقویت کنیم.
بله.
در گفتگوهای فراوانی که با هم کردیم به یک ادبیات مناسب رسیدیم. علی‌ای حال در مورد مطالبی که خیلی حائز اهمیت بود، به نظرم انقدر گفتگو شد تا طرفین به زبان واحد، ادبیات واحد رسیدن و الان در قالب در واقع مصوبات کمیسیون تلفیق در مجلس در حال بحث. طبیعتا بخش مهمی هست از اختلافات هم باقی موند، ولی چون هر کدوم هم این حق دولته که لایحه پیشنهاد بده و حق مجلس هم هست که تصویب بکنه، ولی نکات اساسی و حساسی که طرفین روش اختلاف نظر داشتن خوشبختانه با صبوری که طرفین کردن و وقت فراوانی که گذاشتن رسیدن به یک جنبندی واحدی که الان در حال تصویب در مجلس
است. بله. آقای دکتر پور محمدی، یکی از مباحث هم که حالا این مقدار تو رسانه ها هم بهش خیلی پرداخته شد بحث واردات خودرو بود که من اگه اشتباه نکنم تو لایحه بودجه سال آینده دولت واردات رو تقریبا آزاد کرده بود. درست میگم یا نه؟ این توضیحات بفرمایید که دولت نظرش چه هست راجع به مقوله واردات خودرو؟
نخه، در واردات خودرو دولت هیچ درخواستی برای آزادسازیش نکرد.
بله.
مجلس هم در واقع الان مجوزی برای واردات خودرو نداد. در اینجا نظراتشون مشترک.
درسته.
اما مجلس محترم یه پیشنهاد، یک در کمیسیون تلفیق یک مصوبه ای داد مبنی بر این که خودروهایی که در مناطق آزاد هستن اجازه داشته باشن بیان تو سرزمین اصلی، یعنی مثل خودرو عادی وارداتی باشن. در ازای اون از اونا یک تعرفه گمرکی تقریبا بالایی گرفته بشه، دیگه به ایشی به بازار متعادل تر بشه. اما دولت یه ملاحظاتی داشت که با این مخالف بود. ملاحظاتش هم این بود که بسیاری از این خودروها که اومدن اینا خودروهای خارجی هستن، متناسب با توی شهرهای ما نیستن. ما خودرویی که اجازه واردات میدیم حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشه، در صورتی که اینا یه خودرو تک و توکی اومده خدمات پس از فروش نداره.
بله.
و مواردی از این دست. و مهمتر از همه وقتی شما مناطق آزاد رو از خودرو خالی بکنید اونا به شدت درخواست میکنن که ما میخوان خودرو وارد کنیم و وقتی که میخوان خودرو وارد کنن ارز میخوان و وقتی که بخوایم به اونا ارز بدیم قیمت ارز میره بالا. بنابراین دولت با این مخالف بود، کمیسیون رو این اصرار داشت. الان توی سن هست کماکان دولت نظرش با در واقع واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مخالفه. توی سن هر چی که دیگه مجلس تصویب کرد و تصمیم گرفت همون مبنای عمل خواهد.
بله آقای دکتر مصری، شما نکته‌ای دارید؟ شما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر راجع به
بله ببینید، من خدمت آقای پور محمدی عزیز عرض می‌کنم. آقای دکتر پور محمدی، نقطه اشکال جدی این لایحه بی‌توجهی به حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی که 3 میلیون نفر بازنشسته داره. متاسفانه هیچ توجهی نه امسال در سال 1399 نه در 1400 نشده بود و جالبه که ما برای بقیه بازنشسته‌های عزیز که حقشون هم هست از بودجه دولت داریم میدیم، اما بازنشسته تأمین اجتماعی باید از محل تأمین اجتماعی که دولتی هم نیست، همون حقوقیه که در زمانی که شاغل بوده خودش پرداخت کرده.
بله.
در اون صندوق اون پولا پیش دولت بلوکه شده است. متاسفانه دولت بدهی خودش به تأمین اجتماعی 7 سال نداده، فقط امسال، یعنی از روز اول این دولت تا امروز فقط امسال یه مبلغ بسیار ناچیز از طلبش دولت از طلب تأمین اجتماعی رو داده. اما متاسفانه شکاف بین دریافت بازنشسته کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی خیلی خیلی زیاد شده و حق اونهاست که این ترمیم بشه. در مورد خودرو خدمت های دکتر عرض بکنم، دولت محترم یک ردیف دیده بود، ردیف درآمدی برای خودرو دیده بود. بنده هم نظر شخصی من این هست که این نقض غرضه. البته در مورد این فرمایش های دکتر پور محمدی، در همون الحاقی هم که اضافه شده واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع شده. یعنی اینجور نیست اگر کسی ماشینش از اونجا آورد این ور و با هزینه های به روز سود گمرکی وارد کرد بتونه بره برای منطقه آزاد دوباره ماشین وارد کنه. واردات ماشین به منطقه آزاد ممنوع شده، لذا اصلا به صرفه افرادی که میخوان ماشینشون رو بیارن داخل سرزمین با این حقوق گمرکی سنگین بر اساس دلار آزاد و تعرفه آزاد بعد بخوان برن دوباره برای منطقه آزاد خودشون یا اون شرکتی که دارن یا اون کاری که دارن بخوان ماشین وارد کنن، چون واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آینده ممنوع هست.
بله خیلی متشکرم جناب مصری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای دکتر پور محمدی، همین حین فرمایشات آقای دکتر مصری شنوندهای زیادی به ما پیامک زدن، گلایمند بودن از واقعا نابرابری حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی با وضعیت تورمی در کشور. یه توضیح در این خصوص بفرمایید. فردا هم ظاهرا قرار هست در مجلس در مورد ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی برای سال آینده تصمیم گیری بشه. نظر دولت رو هم در ادامه بفرمایید.
در مورد تأمین اجتماعی اولا عرض کنم علارغم این که ما امسال سخت‌ترین سال بودجه‌ای رو در تاریخ بودجه نویسی کشورمون پشت سر گذاشتیم، همین امسال 32 هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی کمک کرد. کمک که عرض می‌کنم اینه که تأمین اجتماعی یه مجموعه مستقلی هست، وابسته به دولت نیست. صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری به دولت وابسته هستن و از محل بودجه عمومی به اونا کمک میشه، اما تامین اجتماعی یک صندوق مستقلی هست. تامین اجتماعی بیان کرد که من مطالباتی از دولت دارم، اگر به من این مطالبات رو بدید من میتونم یه افزایش حقوقی به در واقع افراد تحت پوشش خودم بدم. دولت هم علارغم تامینای مالی که خودش داشت امسال 32 هزار میلیارد تومان در واقع منابع در اختیار تامین اجتماعی قرار داد، ولی هم شما میدونید هم افراد تحت پوشش تامین اجتماعی میدونن که شرایط تورمی به حد وضعیت رو برای معیشت مردم سخت و تنگ کرد که این 32 هزار میلیارد تومان تکافوی این که بتونه مشکلات اونا رو حل بکنه رو نداشت. مجددن در واقع یک لایحه دوفوریتی دولت تقدیم مجلس محترم کرد برای اینکه بتونه کمک مجددی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کنه که این در واقع هنوز در مجلس مونده که اگر این تصویب بشه طبیعتاً به صندوق‌ها باز کمک مجددی خواهد شد.
بله.